ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد تهیه شدن برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی، افزایش حملات در ولایت فرا و مطالب دیگر. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ژاکفر احمدی میشنوید که رئیس جمهور روسیه میگوید حکومت سوریه و مخالفانش یک توافقنامه را در مورد برقراری آتش بس سرتاسری در سوریه امضا کردند. ایالات متحده آمریکا گروه المحمدیه، یک شاخه گروه لشکر طیبه، را دیروز شامل فهرست تروریستان خارجیش ساخت. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، نظیفه محبوبی با خبرهای افغانستان با شماست.
در خط خبرها، اتاق تجارت و صنایع میگوید هرچند 6 ماه میشود که افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شده، اما از آن به گونه درست استفاده نکرده است. نفوذ مخالفان مسلح حکومت در نهادهای امنیتی ولایت کندوز سبب ناکامی عملیات‌های نظامی در این ولایت شده است. و نفوذ مخالفان مسلح حکومت در نهادهای امنیتی ولایت کندوز سبب ناکامی عملیات‌های نظامی در این ولایت شده است. تفصیل خبرها، اتاق تجارت و صنایع میگوید هرچند 6 ماه میشود که افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شده، اما از آن به گونه درست استفاده نکرده است. خان جان الکوزی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت مشکل عدم بهره‌گیری سازمان تجارت جهانی از سوی افغانستان برمیگردد به اقدامات ناچیز وزارت‌های خارجه و تجارت و صنایع این کشور. ما یک سلسله مشکلات تکنیکی هم داریم که برمیگردد به مسئله استاندارد و سرتیفیکیت در بخش صادرات. همین گونه بر اساس پالیسی داشتن یک تیم قوی که باید در جنوا داشته باشیم، اما تا هنوز ایجاد نشده است. هرچند وزارت خارجه در این باره چیز نگفته است، اما مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان این انتقادها را بی‌بنیاد می‌خواند و می‌گوید افغانستان از داشتن عضویت در سازمان تجارت جهانی استفاده بسیار کرده است. نفوذ مخالفان مسلح حکومت در نهادهای امنیتی ولایت کندوز سبب ناکامی عملیات‌های نظامی در این ولایت شده است. شماری از بزرگان قومی و مسئولان نهادهای مدنی در کندوز با تاکید بر این مطلب می‌گویند افشای برنامه‌های عملیاتی از سوی افراد نفوذی مخالفان مسلح اوضاع را در کندوز پیچیده تر ساخته است. غلام حیدر حیدر، یکی از فعالان مدنی در کندوز، میگوید اگر به این مسئله رسیدگی نشود، برای نظامیان افغان در این ولایت خطرساز خواهد بود. اما شیرعزیز کاموال، قماندان زون 808 اسپینزر در شمال شرق کشور، نفوذ گروه مخالفان مسلح حکومت را در ارگانهای محلی کندوز رد میکند. و در یک رویداد ترافیکی در ولایت لوگر 5 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی میگوید این رویداد امروز در منطقه سفیدسنگ ولسوالی محمد آقای این ولایت هنگام رخ داد که یک موتر سراچه و یک رنجر نیروهای اردوی ملی تصادم کردند. صالح میگوید در این رویداد 10 تن زخمی شدند و 3 تن آنان از سربازان اردوی ملی هستند و 7 تن دیگرشان غیر نظامیان. این رویداد در نتیجه بی‌پروایی رخ داده است. سلیم صالح میگوید در نتیجه رویدادهای ترافیکی در 8 ماه گذشته 48 تن در این ولایت کشته شدند و بیشتر از 40 تن دیگر زخم برداشتند. خبرهای افغانستان را شنیدید. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم ژاکفر احمدی همراه باشید.
سلام به شما. رئیس جمهور روسیه از امضای 3 سند به هدف برقراری آتش بس در سوریه و حل بحران در این کشور خبر داده است. ولادیمیر پوتین امروز در ملاقات با وزیران خارجه و دفاع روسیه در مورد این سندها چنین گفت: سه سند امضا شده. اول، یک توافق آتش بس در سوریه میان حکومت سوریه و مخالفان مسلح حاصل شد. سند دوم، بسته‌ای از تدابیر است که برای نظارت از روند آتش بس روی دست گرفته شده. و سوم، یک اعلامیه است در مورد آمادگی برای اجرای گفتگوهای صلح به هدف حل بحران سوریه. در این حال اردوی سوریه اعلام کرد که توقف جنگ در سراسر این کشور از تاریخ 3 دسامبر به اجرا گذاشته خواهد شد. پیش از این مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز گفت که کشورش و روسیه امیدوارند که پیش از سال نو میلادی آتش بس را در سراسر سوریه برقرار کنند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. ایالات متحده آمریکا المحمدیه یک شاخه گروه لشکر طیبه را دیروز شامل فهرست تروریستان خارجیش ساخت. مرکز این گروه در پاکستان است و روابط تاریخی با اداره های استخباراتی این کشور دارد. لشکر طیبه یک گروه ضد هند نیز است. این گروه با سازماندهی حمله های زیاد به شمول حمله سال 2008 در بمبی متهم است. در این حمله 166 تن کشته شدند. پلیس سربستان میگوید در نتیجه تصادم یک موتر حامل دستکن 12 مهاجر در یک شاهراه دو شهروند افغانستان کشته شدند. با گفته پلیس در این رویداد 10 مسافر دیگر به شمول 5 کودک زخم برداشتند. پلیس گفت قاچاقبر مظنون این افراد که این موتر را میراند از محل حادثه فرار کرده است. رسانه‌های آمریکا گزارش می‌دهند که به خاطر درس کردن ایمیل‌های هک شده حزب دموکرات در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا، این کشور به‌زودی تدابیر تلافی جویانه را علیه روسیه اعلام خواهد کرد. اداره استخبارات مرکزی آمریکا و دیگر نهادها باور دارند که این تلاش بود برای یاری رساندن به دونالد ترامپ برای پیروزیش در انتخابات. رسانه‌ها به شمول خبرگزاری رویترز و روزنامه واشنگتن پست با نقل از مقام‌های آمریکایی که نام‌هایشان ذکر نشده گزارش دادند که این تدابیر شامل تحریم‌های اقتصادی هدفمند و وضع محدودیت‌ها بالای دیپلمات‌های روسی می‌شود. در برخی از گزارش‌ها گفته شده که انتظار می‌رود این تدابیر امروز اعلام شود. از ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مورد گزارش‌هایی که حاکی از تدابیر تلافی جویانه آمریکاست سوال شد. او دیروز در پاسخ گفت روسیه به هر گونه اقداماتی که از سوی قصر سفید اعلام شود پاسخ خواهد داد. و منشی عمومی جدید سازمان ملل متحد گفته است که می‌خواهد با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ملاقات کند. این در حالی است که ترامپ در خواست برای تغییرات گسترده در این سازمان جهانی را تکرار کرده است. آنتونیو گوترس که در اول جنوری کارش را به عنوان منشی عمومی سازمان ملل آغاز می‌کند، دیروز گفت که می‌خواهد به زودی ممکن یک دیالوگ سازنده را با ترامپ آغاز کند. پایان خبرها.
سلام و عصرتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. و بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین منفی 7، آسمان همچنان صاف. شنونده های عزیز، این بود وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم.
ساعت 5:09 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ریاست بورد مشورتی در امور عدلی و قضایی ریاست جمهوری میگوید برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی آماده شده است. اما یک استاد پوهنتون کابل میگوید
در عمل در 16 سال گذشته ما شاهد هستم که چیزی که با او هیچ گونه اعتنا نشد حاکمیت قانون است.
اتاقهای تجارت صنایع افغانستان میگوید افغانستان نتوانسته است از عضویت در سازمان تجارت جهانی استفاده درست کند. اما سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان اظهار می‌دارد
مظاهره که ما از استفاده کردیم در سال جاری تقریبا 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در افغانستان از طرف سرمایه‌گذاران صورت گرفت.
بزرگان قومی و مسئولان نهادهای مدنی از نفوذ مخالفین در ارگانهای امنیتی در کندوز نگرانی دارند. یک تن از آنها گفت:
از عملیات شبانه ما که نهایت باید محرم باشه، یک نفر توسط تلفن دشتر چی خبر میشه.
حملات مخالفین مسلح در فرا به شکل بی سابقه بیشتر شده است. واشنگتن میگوید حملات مزنون اینترنتی روسیه در انتخابات ماه نوامبر در امریکا بی جواب نخواهد ماند. صحبت درباره امضا شدن پیمان آتش بس در سوریه. اداره حمایت از ژورنالیستان در مورد خشونت علیه خبرنگاران زن در این کشور نگرانی ابراز میکند. افزایش تعداد معتادان در کابل و مطالب دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست بورد مشورتی در امور عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت به هدف آوردن اصلاحات در ادارات عدلی و قضایی برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را آماده کرده است. نصرالله استانگزای رئیس این بورد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این برنامه از سوی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تصویب شده که با عملی شدن آن اصلاحات لازم در سیستم عدلی و قضایی به وجود می آید. در این حال شمالی از کارشناسان بخش حقوق می گویند در 15 سال گذشته طرح‌های به هدف آوردن اصلاحات در ادارات ساخته شده اما هیچ یک جنبه عملی نداشته است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
مبارزه با فساد و حاکمیت قانون از موارد خوانده می شود که رویان در 15 سال گذشته همواره تاکید شده است. اما حالا ریاست بورد مشورتی عدلی و قضایی ریاست جمهوری می گوید در این خصوص یک برنامه ملی را آماده کرده است. حکومت افغانستان می خواهد با اساس این برنامه در سیستم عدلی و قضایی کشور اصلاحات را به وجود بیاورد. نصرالله استانگزای رئیس بورد مشورتی در امور عدلی و قضایی ریاست جمهوری روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این برنامه از سوی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تصویب شده و قابل اجرا می باشد. وی می گوید این بار اول است که در افغانستان چنین یک طرح جامعه ارائه می گردد که به اساس آن باید تمام ارگانهای مربوط در روشنی قانون با میکانیزمهای معین در بخش تطبیق حاکمیت قانون، تامین حقوق بشر و برای ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت نکات مهمی که مد نظر گرفته شده است عمل نمایند که در نتیجه آن عدالت در کشور تامین گردد. آقای استانگزای میگوید حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری و بلند بردن ظرفیت در ادارات عدلی و قضایی از اهداف مهم این برنامه می باشد. برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی از سوی حکومت در حال آماده می گردد که پیش از این برخی نهادها به هدف آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری ایجاد کردیده است که می توان از جمله به ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری اشاره کرد. اما برخی کارشناسان و اعضای شورای ملی افغانستان می گویند که این نهادها تا حال در بخش مبارزه با فساد اداری دستاوردهای قابل ملاحظه نداشتند. موسی فریور استاد پوهنتون کابل و کارشناس بخش حقوق هرچند این برنامه را امیدوار کننده می داند اما می گوید پیش از این برنامه های ساخته شده در بخش حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری جنبه عملی نداشته است.
در عمل تا 16 سال گذشته با عنوان استاد پوهنتون کابل من شاهد هستم که چیزی که به او هیچ گونه اعتنا نشده حاکمیت قانون است. وعدای زیاد از طرف حکومت زمان آقای کرزی و اخیراً آقای غنی و عبدالله داده شده اما این وعده به حساب نوشته های روی یخ بوده که در آفتاب گذاشته شده و به عصر وقت ذوب شده و رفته از انظار ناپدید شده.
این در حال است که پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان گزارش را منتشر کرد که به اساس آن کارهای انجام شده در جهت مبارزه با فساد اداری خلاف تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی خوانده شده بود. در این گزارش همچنان گفته شده بود که ادارات مبارزه با فساد اداری مستقل نیستند، اظهاراتی که همواره از سوی حکومت وحدت ملی رد شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید به دلیل اقدامات ضعیف وزارت‌های تجارت و امور خارجه این کشور تا هنوز از عضویت در سازمان جهانی تجارت استفاده درست نکرده است. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت منافعی که باید افغانستان از این سازمان به دست می آورد در 6 ماه گذشته به دست نیامده است. اما وزارت تجارت افغانستان می گوید از وضعیت در این سازمان استفاده های قابل توجهی صورت گرفته است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
در حالی که از عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی 6 ماه می‌گذرد، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید افغانستان از عضویت در این سازمان استفاده لازم نکرده است. خانجان الکوزی معاون این اتاق به این باور است که برای استفاده از عضویت در این سازمان در سطح دولت برخی قوانین تصویب و اقداماتی نیز عملی شد، اما به دلیل بی‌توجهی وزارت‌های تجارت و امور خارجه فرصت‌های زیادی را این کشور در این زمینه از دست داده است. ما یک سلسله مشکلات تکنیکی هم داریم که ربط میگیرد به مسئله استاندارد و سرتیفیکیت در بخش صادرات. همین گونه بر اساس پالیسی داشتن یک تیم قوی است که باید در ژنو داشته باشیم که تا هنوز ایجاد نشده است. دولت کارهایش بتی نیست، اما وزارت امور خارجه و تجارت کارهایشان بتی است و امتیازاتی که باید در 6 ماه گذشته به دست می آوردیم به دست آورده نتوانستیم. افغانستان حدود 11 سال پیش برای عضویت دائمی در سازمان تجارت جهانی درخواست داده بود که این درخواست در ماه جون سال روان میلادی پذیرفته شد. با شامل شدن افغانستان در سازمان تجارت جهانی، شمار اعضای این سازمان به 164 کشور رسید. انتظارها این بود که با عضویت افغانستان در این سازمان سرمایه گذاری خارجی در این کشور بیشتر شود و نیز تجارت و ترانزیت هم تقویت یابد. اما خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید در 6 ماه اخیر در بخش انتقالات هنوز مشکلات موجود است. به گفته وی هنوز تجار افغان در بخش دسترسی به سهولت‌های سازمان تجارت جهانی با چالش‌های روبرواند. وزارت امور خارجه افغانستان تا هنوز در این باره چیزی نگفته، اما وزارت تجارت و صنایع میگوید از عضویت در سازمان تجارت جهانی استفاده‌های قابل توجه شده است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت میگوید سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته و نیز این کشور بعد تمام امتیازهای دسترسی دارد که بقیه اعضای سازمان تجارت جهانی از آن استفاده می کنند.
مظاهر که ما از استفاده کردیم در سال جاری تقریبا 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در افغانستان از طرف سرمایه گذارش رو صورت گرفت که نزدیک به 1 میلیارد در بخش انرژی هست. افزایش صادرات ما نسبت به سال گذشته که بعد از عضویت در سازمان تجارت جهانی تقریبا بیش از 100 میلیون دلار صادرات ما بیشتر شده نسبت به عین زمان در سال گذشته. ما میتونیم که در 163 کشور صادرات داشته باشیم. اینا خودش میتونه که مزایای جزء از مزایای سازمان تجارت جهانی باشه که ما گرفتیم که ایران ادامه دارد.
وی میگوید برای معرفی کردن یک عضو از جانب افغانستان به این سازمان کار ادامه دارد و دولت برای استفاده از عضویت در سازمان تجارت جهانی برخی اقدامات عملی را انجام داده است. در این حال عبدالله واحدیار یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی میگوید افغانستان در سال جاری شاهد یک سلسله سهولت ها در بخش تجارت و ترانزیت است و اگر از عضویت در این سازمان استفاده بیشتر صورت می گرفت، به گفته وی این سهولت ها بیشتر می شد. وی می گوید افغانستان عضویت در این سازمان را با دشواری به دست آورده است و نیاز است تا برای باقی ماندن در این سازمان اقدامات مناسب و با موقع صورت گیرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. بزرگان قومی و مسئولان نهادهای مدنی در کندز می گویند نفوذ مخالفان مسلح حکومت در ارگان های دولتی سبب ناکامی پلان های نیروهای افغان شده است. شماری از این بزرگان در کندز با ابراز نگرانی در این مورد گفتند که به دلیل افشای برنامه‌های عملیاتی، ارگان‌های امنیتی از سوی افراد نفوذی مخالفان مسلح حکومت، وضعیت امنیتی در کندز نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده است. در این مورد اجمل آریان از ولایت کندز گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
غلام حیدر حیدر، یک تن از مسئولان نهادهای مدنی در کندز، با ابراز نگرانی از وضع جاری این ولایت گفت که مخالفان مسلح حکومت در میان ارگانهای دولتی نفوذ کردند و این مسئله باعث شده تا پیش از تطبیق برنامه‌های ارگانهای امنیتی مخالفان مسلح حکومت از آن آگاهی حاصل کنند.
از عملیاتی ما که تا جلسه دایر نشده تمام کندز خبر میده. با والله ما از یک نفر شنیدیم که شب 10 بجه در یک جای شیشته بودیم که برایشان تلفن آمد که فکر دارن بگیرین که طیاره پرواز کرد شبید عملیات شبانه سرتان. بلی از خدا از عملیات شبانه ما که نهایت باید محرم باشه، یک نفر توسط تلفن دشتر چی خبر میشه، ولی از اونها تا دروازه شهر نرسیده باشه هیچ نیروی امنیتی ما استخباراتی ما خبر نداره. وقتی که داخل شهر جنگ شروع شد و حالا سر شهر عمل است. محرمیت نظامی ما می رقم می باشد.
از سوی دیگر گیتا بشردوست یک تن از فعالان مدنی این ولایت می گید که نبود هماهنگی میان ارگانهای محلی کندز و عدم توجه حکومت مرکزی به وضع جاری کندز باعث نگرانی اهالی این ولایت شده است.
اگر واقعا می فهمین مثل بعضی بزرگایی که در کابل مدد خواهی داشتن جامعه مدنی گفتن مسئله که در کندز جریان داره از صلاحیت ما چی که از رئیس دولت، از رئیس جمهور و حتی از صلاحیت دولت افغانستان بیرون است. اگر واقعا او مسئله حقیقت داره، اونم بر ما برملا بسازه که مردم کندز خودشان سرنوشتشان را تعیین بکنن. بعد وقت خود ما مسیر خود ما را انتخاب بکنیم.
از جانب دیگر شیرعزیز کاموال قماندان زون 808 اسپینزر در شمال شرق کشور نفوذ گروه مخالفان مسلح حکومت را در ارگانهای محلی کندز رد کرده میگوید که هماهنگی قوی میان ارگانهای محلی کندز وجود دارد و با تشریک مساعی تمام برنامه‌های عملیاتیشان را در این ولایت انجام می‌دهند. آقای کاموال افزود که عملیات‌های نظامی در این ولایت به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی به کندی به پیش می‌رود.
ما میتونیم که مثل از واوری حقوق بشر را در نظر نگیریم، احترام دین سفید و سیاست را طفله نکنیم و از یک سر عملیات بکنیم. از این خاطر عملیات ما کند است که ما نمیخواییم که در مقابل یک طالب کثیف که مردار میشه ما یک هموطن دیگه ما در فلوج که غیر نظامیش او شکل شود.
این فعالان مدنی از مقامهای محلی کندز خواستند اگر اراده جدید در خصوص برقراری امنیت این ولایت را ندارند اما مردم را در روشنایی قرار بدهند تا اهالی این ولایت در رابطه با سرنوشت آیندهشان تصمیم بگیرند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
افزایش بی سابقه حملات مخالفان مسلح دولت در ولایت فرا باشندگان و اعضای شورای ولایتی این ولایت را نگران ساخته است. با گفته آنها مقامات امنیتی این ولایت در حفاظت از پوسته های امنیتی ناکام مانده و برای بررسی این موضوع باید هیئت از مرکز به ولایت فرا فرستاده شود. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
باشندگان ولایت فرا و اعضای شورای ولایتی ولایت مقامات امنیتی را به سرانگاری متهم میکنند. دادالله خانی منشی شورای ولایتی فرا میگوید در یک ماه اخیر بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی ولایت فرا سی مخالفان مسلح دولت در حملات تهاجمی بالای پست امنیتی کشته شدند. اما دولت مرکزی با وضعیت نیروهای امنیتی ولایت هیچ توجهی تا حال نکرده است. این عضو شورای ولایتی فرا میگوید که از سی به پست امنیتی کمک نظامی به وقت معین نمیرسد و از طرف دیگر تحکیمات این پست ها نیز بسیار ضعیف بوده و مسئول امنیتی ولایت فرا به آن هیچ توجهی ندارد. آقای خانی از دولت مرکزی میخواهد تا یک هیئتی را برای بررسی موضوع حملات گسترده مخالفان مسلح دولت برای پست امنیتی به ولایت فرا بفرستد.
در مدت یک ماه ما شاهد 180 نفر 150 نفر ما تلفات داریم که از اردوی ملی و پلیس پسته ها را به مجموع اینا به سقوط مواجه میکنن. همی است که با وقت معین بر پسته ها کمک اینا نمی رسانن. در مورد تحکیماتشان هم اینا کم آمدن. ما خواهان یک هیئت حقیقتی ها هستیم که از مرکز به ولایت فرا بیان انهمی و وضعیت را ببینن که چرا دشمن از خاک سفید تا بدن دروازه شهر رسیدن و چرا نیروهای امنیتی ما به پسته خود نمی تونن کمک برسانن.
از سوی دیگر باشندگان ولایت فرا را نیز افزایش حملات مخالفان مسلح دولت برای پسته امنیتی نگران نمودند. به گفته آنها این حملات خطرناک بوده و روز به روز نیروهای امنیتی را تضعیف می نماید. باشندگان ولایت فرا از مسئولان امنیتی می خواهد که برای دفع حملات مخالفان مسلح دولت از نیروهای خارجی کمک هوایی را طلب نماید.
مخالفین مسلح دولت با استفاده از تاکتیک های جدید نظامی تانسته که برخی از پسته ها را همچنان مورد حملات قرار بدن و تلفات سنگینی را بر نیروهای امنیتی بدبختانه وارد بسازد. از کمک های هوایی استفاده شود. شما میبینید که طالب ها همه روزه بر پسته هایی که در مسیر شارای فرا و فرارود موقعیت داره حملات را خود داشته و تلفات را بر پلیس و نیروهای امنیتی رسانده.
فرا ولایت که امنیتی واکنه که تغییرات بکرده، تلاشان بکرده، کمربندونه بکرده، په دې کې باید ډیر کارونه وسی ځکه چې د امنیت تامین د فرا ولسی وزنی هیله ده.
د در همین حال مثلا امنیتی فرا میگن که همیشه برای سرکوب مخالفان مسئله دولت خود را به کمک پست‌های امنیتی رسانیده است. توریالی عبدیانی قمندان امنی ولایت فرا میگد که نیروهای امنیتی از روحیه خوب برخوردار بوده و همیشه آماده هستند که از سنگرهای خود دفاع نماید. به گفته قمندان امنیه در این اواخر حملات مخالفان مسئله دولت برای پست امنیتی بسیار شدید بوده، اما دوام آن کم بوده و تا زمانی که نیروهای کمکی به محل رویداد میرسند مخالفان مسئله دولت از محل متواری میشوند.
خب بر شما بهتر معلوم است که مخالفین حمله میکنن، گریز میکنن. ما کمک روان کردیم ولی که حمله بسیار قوی بود، سرجی پوستا و با سرعت انجام شده بود و تا وقتی که قوتا و جرسیدن دشمن عقب رفته بود، دشمن سهر ترک کرده بود و فرار کرده بود.
باید گفت در این اواخر حملات گروهی مخالفان مسئله دولت برای پست‌های امنیتی ولایت فرا بیشتر شده است که این کار باشندگان ولایت را نیز نگران نمودند. تنها در یک ماه اخیر بیش از 10 حمله تهاجمی از سوی مخالفان مسئله دولت بالای پست‌های امنیتی صورت گرفته که اکثرا پست‌های امنیتی را نیز سقوط دادند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит. Зона свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور روسیه از امضای 3 سند به هدف برقراری آتش بس در سوریه و حل بحران در این کشور خبر داده است. ولادیمیر پوتین امروز در ملاقات با وزرای خارجه و دفاع روسیه در مورد این سندها توضیحات داد. در این حال اردوی سوریه اعلام کرد که توقف جنگ در سراسر این کشور سر از تاریخ 3 دسامبر به اجرا گذاشته خواهد شد. مسکو از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد و ترکیه از شورشیان این کشور پشتیبانی میکنند. این شورشیان خواهان برکناری رژیم بشار الاسد هستند. در جنگ سوریه از سال 2011 به این سو بیش از 250 هزار تن کشته شدند. احمد هنایش جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور روسیه میگوید حکومت سوریه و مخالفانش یک توافقنامه را در مورد برقراری آتش بس سراسری در سوریه و یک اعلامیه را امضا کردند که در آن به آغاز گفتگوهای صلح تمایل نشان دادند. ولادیمیر پوتین امروز در ملاقات با وزیران خارجه و دفاع روسیه گفت یک سند که در آن تدابیر برای تطبیق آتش بس ذکر شده نیز امضا شده است. او میگوید سند امضا شده است. اول یک توافق آتش بس در سوریه میان حکومت سوریه و مخالفان مسلح حاصل شد. سند دوم بسته ای از تدابیر است که برای نظارت از روند آتش بس روی دست گرفته شده و سوم یک اعلامیه است که در مورد آمادگی برای اجرای گفتگوهای صلح به هدف حل بحران سوریه. در این حال اردوی سوریه اعلام کرد که توقف جنگ در سراسر این کشور سر از تاریخ 3 دسامبر به اجرا گذاشته خواهد شد. پیش از این وزیر خارجه ترکیه نیز گفت کشورش و روسیه امیدوارند که پیش از سال نو میلادی آتش بس را در سراسر سوریه برقرار کنند. مولود چاوش اوغلو در صحبت با یک تلویزیون گفت آتش بسی که دو کشور در تلاش سازماندهی یارند هر لحظه برقرار شده می تواند.
هر آن اولابیدر. یعنی بوگن
او میگوید ما در مورد تکمیل کردن این پروسه پیش از سال نو فکر میکنیم. رهبران اراده ایشان را ابراز کردن، ما روی آن کار میکنیم. ما همیشه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تماس هستیم. آقای اوغلو افزود که ترکیه و روسیه قصد دارند تا تضمین کننده های این آتش بس باشند. به گفته او این نهایی نیست که ایران به عنوان ضامن این آتش بس امضا خواهد کرد یا نه. وزیر خارجه ترکیه گفت انقره مذاکرات را با بشار اسد رئیس جمهور سوریه انجام نخواهد داد. مولود چاوش اوغلو همچنان گفت تمامی جنگجویان خارجی به شمول افراد گروه شیعه حزب الله لبنان نیاز دارند که سوریه را ترک کنند. پیش از این ترکیه و روسیه در برقراری یک آتش بس در شرق شهر حلب سوریه میانجیگری کردند که زمینه را برای منتقل ساختن غیر نظامیان و شورشیان از این منطقه به جای دیگر فراهم ساخت. مسکو از رئیس جمهور اسد و ترکیه از شورشیان پشتیبانی میکنند. این شورشیان خواهان برکناری اسد هستند. در جنگ سوریه از سال 2011 به این سو بیش از 250 هزار تن کشته شدند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟
شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت گزارش خواهیم داشت در مورد این که یافته های یک نظرسنجی نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان نشان می دهد که بیش از 83% زنان خبرنگار در این کشور با خشونت روبرو هستند. اما حالا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. جعفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پس از توافق حکومت و حزب اسلامی تماس‌های طالبان با حکومت بیشتر شده است. عامر امنیت قماندانی امنیه جوزجان از پیوستن ملا طاهر قماندان یک پوسته امنیتی این ولایت و 15 تن از همکارانش با طالبان خبر داده است. در ادامه مسابقات قهرمانی فوتبال بانوان جنوب آسیا، افغانستان و بنگلادش لحظات پیش به میدان رفتند. رئیس جمهور روسیه از امضای 3 سند به هدف برقراری آتش بس در سوریه و حل بحران در این کشور خبر داده است. ایالات متحده آمریکا المحمدیه یک شاخه گروه لشکر طیبه را دیروز شامل فهرست تروریستان خارجیش ساخت. پلیس صربستان میگوید در نتیجه تصادم یک موتر حامل دست کم 12 مهاجر در یک شاهراه 2 شهروند افغانستان کشته شدند. و رسانه های امریکا گزارش میدن که به خاطر درس کردن ایمیل‌های هک شده حزب دموکرات در جریان مبارزات انتخاباتی امریکا، این کشور بزودی تدابیر تلافی جویانه را علیه روسیه اعلام خواهد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. یافته های یک نظرسنجی نه یا اداره حمایت کننده از رسانه های آزاد در افغانستان نشان میدهد که بیش از 83% زنان خبرنگار در این کشور با خشونت روبروند. رئیس اجرایوی این اداره با نشر گزارش نی در این مورد به روز پنجشنبه گفت این خشونت ها در محل کار و خارج از آن صورت می گیرد. سهل لیوال موضوع را پیگیری کرده است.
نی یا اداره حمایت کننده از رسانه های آزاد در افغانستان می گوید موجودیت خشونت علیه خبرنگاران زن نشان دهنده وضعیت نابسامان در این کشور است. یافته های یک نظرسنجی تازه این اداره نشان می دهد که بیش از 83% خبرنگاران زن با انواع خشونت ها در افغانستان روبروند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی این اداره روز پنجشنبه حین نشر گزارش سالانه نی گفت 43% این خشونت ها مرتبط به کار زنان خبرنگار است. با گفته وی بیش از 10% این خشونت ها در درون نهادهای رسانه‌ای و بیش از 89% آن در بیرون از این نهادها صورت می گیرند.
83.2% ای افراد گفتند که مورد خشونت قرار می گیرند. 7.1% خشونت هایی که بانوان روزنامه‌نگار و کارمندان رسانه بانو بهش مواجه هستند خشونت های فیزیکی است. 55% خشونت لفظی، 26.5% خشونت جنسیتی و 11.3% متباقی انواع متعدد خشونت ها.
نظرسنجی اداره نی در مورد خشونت علیه خبرنگاران زن بر اساس مصاحبه با 280 خبرنگار زن که 14% از خبرنگاران زن را در بر می‌گیرد در سراسر افغانستان انجام شده است. بر اساس معلومات دفتر نی حدود 2000 خبرنگار زن در افغانستان فعالیت دارند که بیش از 20% از کارمندان رسانه‌ای را تشکیل می‌دهند. در این نظرسنجی گفته شده که در بیشتر موارد خانواده‌ها و نهادهای رسانه‌ای به خاطر حراس از ممانعت‌ها برای ادامه کار در خارج از منزل و خطر اخراج از نهاد از این خشونت ها در جریان قرار نگرفتند. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید به تامین حقوق و مسئولیت تمامی خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن توجه جدی دارد. کمال سعادت سرپرست این وزارت به رادیو آزادی گفت اگر ژورنالیستان زن از موارد خشونت برای آنان گزارش بدهند به آن رسیدگی خواهد شد.
اطلاعات و فرهنگ وزارت ټول ژورنالیستان حقوق گفته خاصتا د میرمنو حقوق
وزارت
اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تامین حقوق تمامی ژورنالیستان به خصوص ژورنالیستان زن به گونه جدی توجه می کند. ما به خبرنگاران زن در پیوند به تامین حقوقشان نشست هایی را برگزار کرده ایم و در کنار آن در چوکات مقرره طرز کار و فعالیت رسانه های همگانی به حقوق خبرنگاران زن توجه زیادی صورت گرفته است.
اما کمیته مسئولیت خبرنگاران نیز تایید میکند که خشونت علیه خبرنگاران زن در این کشور وجود دارد. نجیب شریفی رئیس این کمیته به رادیو آزادی گفت این یک معضل است و برای حل آن هر چه زودتر باید اقدام شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با افزایش معتادان مواد مخدر، فروش این پدیده نیز افزایش یافته است و حتی در برخی نقاط شهر کابل به گونه علنی به فروش می رسد. یکی از معتادان مواد مخدر حین تهیه گزارش در این مورد با خبرنگار رادیو آزادی در نشان دادن مراکز و محلات فروش این مواد همکاری کرده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر برخی ماموران امنیتی را به فروشنده های مواد مخدر همکاری برخی از ماموران امنیتی را با فروشنده های مواد مخدر رد نمی کند. اما پلیس کابل می گوید آنان دستاوردهای خوبی در عرصه مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از فروش آن داشتند. نصرت پارسا از کابل گزارش دارد با این شرح.
چقدر پودر گرفتی؟
500 دلار گرفتم.
فروش مواد مخدر در شهر کابل از نگرانی های جدی است و دسترسی به این پدیده را برای معتادان آن آسان ساخته است. از میان معتادان مواد مخدر در زیر پل سوخته شهر کابل یکی از آنان حاضر شد تا با نام مستعار سید رحمان شمار از مراکز فروش مواد مخدر را به خبرنگار رادیو آزادی نشان دهد. سید رحمان در اول ما را به منطقه واصل آباد در مربوطات حوزه هفتم امنیتی میبرد، جایی که روزانه شمار زیاد معتادان برای خرید هیروئین به آن ساحه رفت و آمد میکنند. در اینجا حداقل 3 دکان هیروئین فروشی موجود است. سید رحمان از یکی از این دکان ها مواد مخدر خریداری میکند و ما هم از یک فاصله نسبتا دور صدا و تصویر او را ضبط میکنیم.
نوازیت نبود باز یک درگرام دیگه پاور بود. اگر درگرام سازو باره بود دیگه هیچ پایده نبود.
سید رحمان در همین منطقه بعد دکان دومی فروش مواد مخدر میآید. با فروشنده روی خرید و فروش آن بحث می کند.
قرار به قراری خیلی خیلی باید که یک نفر از گام از خوبه
چی میگیری؟
دوام میگرم به زگزگ را مام کار داره باش
که آدرس دومی که بر اساس گفته های معتادین در آن مواد مخدر فروشی است عقب شهرک طلایی در مربوطات حوزه هشتم پلیس کابل است. در اینجا در کنار مردان مواد مخدر توسط یک کودک نیز به فروش می رسد. سید رحمان از این کودک مبلغ 500 افغانی را هیروئین خریداری می کند.
ما را جم شیسایی بیتیم و داری سانسایش شیسایی بیتیم. بزنیم جیر خورد خود نیستای بود نیکشی بر ما میتیم. ما را جم شیسا بگر کنیم. یک دهی ما میتیم شیسا بگر کنیم. ما نه داره ما دیگرم.
جای سومی که قرار است سید رحمان از آن مواد مخدر خریداری کند تپه مرنجان است. در اینجا نمیتواریم تا سید رحمان را از نزدیک دنبال کنیم، زیرا در اینجا برخی مواد مخدر فروشان بالای ما شک کردند. حالا نوبت این رسیده است تا سید رحمان مواد مخدر را که خریداری کرده به ما نشان دهد.
این یارا از عقب شرک طلایی خریدم سه دونه که این سه دونه را که این دو دانش دوا است که این یک دونه شیشه است این را از شرک طلایی خریدم. بله این دو تا دوا را از اونجا خریدم.
این از کجا؟
نه از صفحه نادرخان اینجا پیش ما است.
سید رحمان میگوید مواد مخدر فروشان مردمان خطرناکند و در برخی موارد حتی برخی ماموران پلیس نیز با آنان هم سوی دارد.
کلا علنی فروخته میشه چون شنو چیز نیست از نه از طرف دولت نه از طرف رعایت هیچ ممانعت نیست. که دست میگه پیسه تلزی چقدر کار داری؟
بر اساس گفته های وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان این کشور سالانه بیشترین تریاک جهان را تولید میکند. مقامات این وزارت میگویند از جمع میلیاردها دلار که از قاچاق مواد مخدر به دست میآید کمترین آن به جیب دهقانان و مخالفان مصالح دولت میآید و میلیاردها دلار آن را مافیای بین المللی به دست میآورند. مقامات افغان گفتند که حدود 3 میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدر بوده که زنان و اطفال نیز شامل این رقم میشوند. محمد حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی میگوید سارنوالی مبارزه با مواد مخدر به زودی در مورد این که آیا برخی ماموران امنیتی در همکاری با فروشنده های مواد مخدر قرار دارند یا نه از حوزه های پلیس کابل نظارت خواهد کرد.
سارانوالی مبارزه با مواد مخدر باید یک نظارت را در تمام حوزات کابل انجام بده تا اینکه مشکل تشخیص شود که آیا پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا دیگر نهادهایی که مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را دارند آیا ممکن است که در لایه‌های مختلف اینا تبانی با فروشندگان و قاچاقبران مواد مخدر باشند.
پلیس کابل همسویی مسئولان امنیتی را با فروشنده‌های مواد مخدر رد می‌کند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی پلیس کابل در صحبت با رادیو آزادی میگوید آنان دستاوردهای کلان در عرصه جراوگیری و مبارزه با مواد مخدر داشتند.
تار موضوع شراکت و یکی که حمایت علنی یا حمایت بهر نمک بوده باشه منصوبین پلیس در این قبال کده باشه چنین شواهد دست نیافتیم و این را رد میکنیم ولی کار میکنیم سر از به ایمانه نیست که ما مطلق این موضوع از نظر دور داشته باشه.
آقای عبیدی میگوید اگر ماموران امنیتی به همسویی با فروشنده های مواد مخدر متهم شوند و یا در این باره شواهد بدست آید اقدام جدی علیه آنان صورت خواهد گرفت. حالا دیده شود که از سوی پلیس کابل در زمینه بسته کردن مراکز فروش مواد مخدر که در این گزارش مشخص شده اقدام خواهد شد یا نه. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
صدها نفر در ولایت بامیان سرگرم زنبورداری هستند. از این میان نصف آنان زنانند. جمیله که یکی از این زنان است بیش از یک سال قبل کار را در این بخش آغاز کرده است. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که در سالهای اخیر 4 کوپراتیو زنبورداری در بامیان ایجاد شده است. ستاره فروغ فشرده گزارش فرانس پرس را پیشکش می کند.
ایجاد کوپراتیف های زنبورداری در ولایت کوهستانی و مرکزی بامیان و یکی از ولایت های کمتر انکشاف یافته افغانستان به زنان روستایی زمینه کار و فعالیت را فراهم کرده است. 4 کوپراتیف زنبورداری طی سالهای اخیر در بامیان به حمایت مؤسسات غیر حکومتی و کمک خارجی ایجاد شدند. حالا در این کوپراتیف ها حدود 400 نفر که نصفشان زنانند کار میکنند. باشنده های ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان که سرگرم زنبورداری اند نگرانند که سرمایه زمستان زنبورهای آنان را از بین خواهد برد. آنها لباس گرم بتن می کنند و بیش از 1 ساعت در برف قدم می زنند تا مرتبانها را از عسل پر سازند. جمیله یکی از زنان بامیانی است که بیش از 1 سال قبل کار را در بخش زنبورداری آغاز کرده است. این زن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است ماه اپریل بود و کاملا آن وقت را به یاد دارد. بسیار خرسند بود زمانی که کارهای خانه را انجام می داد توانست که تمام روز را در مواظبت از زنبورهایش سپری کند. فعالیت زنان در بخش زنبورداری در ولایت بامیان به اقتصاد خانواده هایشان کمک کرده است. جمیله همچنان گفته است زمانی که برای دیدار دخترش می رود می تواند که کرایه بس را بپردازد و همچنان برای وی چاکلیت خریداری کند. مرزیه یک زن دیگر بامیانی است که در بخش زنبورداری کار می کند. او که یک زن بیوه است برایش فعالیت در این عرصه خیلی حیاتی است. مرزیه در یک قریه که 30 دقیقه از یکاولنگ فاصله دارد زندگی می کند. وی گفته است با فروش عسل که به دست می آورد می تواند خانوادهش را حمایت کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه هفتوار رادیو آزادی آشیانه به نشر میرسد که شمیلا جاوید تهیه کرده است. اما قبل از آن گزارش دیگر هم داریم از موضوعات جهانی. رسانه های امریکایی گزارش میدهند که واشنگتن در برابر مداخله سایبری مزنون روسیه هنگام انتخابات اخیر امریکا انتظار میرود اقدامات تلافی جویانه خود را امروز اعلان کند. در آستانه انتخابات نوامبر هکران روسی به سیستم اینترنتی حزب دموکرات آمریکا رخنه کرده برخی ایمیل ها را افشا ساختند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
رسانه های غربی به شمول رویترز و روزنامه واشنگتن پوست از قول مقامات آمریکایی که نامهایشان ذکر نشده گزارش می‌دهند که اقدامات تلافی جویانه آمریکا امکان دارد تحریم های اقتصادی، پیگرد قانونی هکرهای شناخته شده، تعزیرات بر دیپلماتان روسی و افشا ساختن معلومات رسوا کننده در مورد برخی مقامات روسی را شامل شود. مقامات آمریکایی گفتند که این اقدامات برابر و با سویه مداخله سایبری مظنون روسیه خواهد بود تا جنگ محتمل سایبری میان دو کشور از کنترل خارج نشود. پلیس فدرال آمریکا، اداره استخبارات مرکزی CIA و دفتر رئیس استخبارات ملی این کشور همه به این باورند که روسیه در هک شدن سرور و ایمیل های حزب دموکرات در آستانه انتخابات اخیر دست داشته است. CIA اداره استخبارات مرکزی آمریکا به این نتیجه رسیده است که این رخنه اینترنتی و افشا ساختن ایمیل ها به هدف پیروز ساختن دونالد ترامپ در انتخابات شده است. اما علی‌رغم اتفاق نظر وسیع میان اداره های مختلف استخبارات آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور درباره این مداخله محتمل روسیه شک و تردید نشان داده است. سناتوران جمهوری خواه جان مکین و لینسی گراهام و سناتور دموکرات امی کلوبوچار که در سفر به کشورهای بالتیک، اوکراین، گرجستان و مونتینگرو اند گفتند که روسیه باید به ارتباط رخنگری اینترنتی منتظر واکنش شدید آمریکا باشد. سناتور گراهام روز چهارشنبه گفت تعزیرات هر دو حزب آمریکا ضربات شدید به روسیه و شخصاً به رئیس جمهور پوتین وارد خواهد کرد. او افزود من می توانم بگویم که 99 نفر از جمله 100 سناتور آمریکا به این باورند که روسیه این کار را کرده و ما باید درباره آن چیزی بکنیم. سناتور گراهام گفته است که روسیه سعی دارد تا کمر مردم سالاری را در تمام جهان بشکند. او به خبرنگاران گفته است که وقت آن فرا رسیده تا روسیه بداند که دیگر بس است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به نظر می رسد که با وضع تعزیرات جدید بر روسیه چندان مایل نیست. وقتی که درباره اظهارات سناتور لینسی گراهام از دونالد ترامپ پرسیده شد، او به خبرنگاران گفت ما باید امور زندگی خود را پیش ببریم.
من فکر میکنم که ما باید امور زندگی خود را به پیش ببریم. من فکر میکنم که کامپیوترها زندگی ما را بسیار پیچیده ساخته است. همه نسل کامپیوترها زندگی را چنان ساختند که کسی نمیداند که دقیقاً چه خبر است. ما سرعت داریم، ما چیزهای بسیار دیگری هم داریم، ولی من مطمئن نیستم که ما نوع امنیتی که به آن نیاز داریم داشته باشیم. مگر با این سناتوران صحبت نکردم و البته که در وقت مناسب صحبتهای با آنها خواهم داشت.
رئیس جمهور باراک اوباما درباره مداخله مظنون مسکو در انتخابات آمریکا در این اواخر گفت که ما باید علیه روسیه دست به اقدام شویم و خواهیم شد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام های ما را بپذیرید. حتما شما هم با بعضی افراد مقابل شده اید زمانی که در میان دو شخص و یا دو خانواده نزاع جریان داشته باشد، به جای این که این جنگ و نزاع را خاموش سازند، گویا به جای میانجی آن را بیشتر دامن میزنند.
او از او خفص بخیلی هم مشکل شان زیاد شده.
من چه شما دیدین که میرن شیطانی میرن که یه تاستایی کتی گب میزنی کت فلانه گب میزنی کت بگر کسی ارتباط داره تا خواستگاری ها قطع برمیشه.
کسی که نو تشکیل خانواده میکنه او بسیار زود فریب دیگر را میخوره.
چگونه میتوان میان دو شخص و یا دو خانواده ای که با هم خفه و قهرن میانجیگری کرد؟
بسیار میچ وقت نتنستن. پس اگر وقت دادن او باید که در بین از روشی برای زوجی دا نسید کنه برای زوجی دا.
امین نفر بگویه که ما شایدش بودم که احمد اونقدر گپای خوبه در مورد تو گفت، تو چرا در مقابلی از این بد بینست؟
با نظریات و قصه های مردم در این رابطه میرویم به توضیح بیشتر این موضوعات. من شمیلا جاوید هستم. قدیمترها همیشه وظیفه صلح و آشتی میان دو شخص و دو خانواده را بر عهده ریش سفیدها و بزرگان واگذار می کردند. اما حالا کسان زیادی هستند که به عنوان کمک و دلسوزی برای دوستانی که با هم قهر و خفه هستند مداخله کرده و جنگ و دوای آنان را بیشتر می سازند که حتی این رویه و مداخله آنان بعضاً به قتل و آدمکشی یک طرف قضیه می انجامد. لیدا باشنده ولایت پنجشیر میگوید نسبت به مراکز در بیشتر ولایات این کار رایج است و هستند کسانی که با نفاق انداختن در میان دو خانواده و یا دو دوست شیرازه دوستی آنان را از بین میبرند.
در اطراف ها زیاد میبینید که مدیم یک چند زنه که زمیر جایی که جمع شد یک شیطانی رو مندازه با سو میره در خانه که در خانه دیگه یک تیک میشه اینا و نمی سر اوام کرای میشه از یک جوی در اونجا اصلا یا جمع میشه چهار زن با سو میره به خانه دیگه شیطانی می نفر در باری تیگه بزد یا در باری دختر تیگه بزد دو خانواده میپاشن از یک دیگه جدا میشن سر نامزد میباشه در کشی شیطانی میکنه یا از بین خودشان برش میکنه تو گپ شده اینی تو گپ شد اونا هم باعث میشه که اونا مو بچه از دختر جدا شوه تا در باری یک دختر خواستگاری میرن در یک خانه ما دیدیم در بمچشم ما دیدیم که میرن شیطانی میگن که یه تاست ای کتی گپ میزن ای کت فلانا گپ میزن ای کت دیگه کس ارتباط داره تا خواستگاری ها قطع بر میشه نمیان خانه یک نفر این باعث بسیار بتو مشکلات زیاد است.
از لحاظ زیرساخت فرهنگی مردم در جامعه زندگی می کنند که اصولا روابط عاطفی تنگ و تنگ بین اعضای خانواده و فامیل وجود دارد. به نظر می آید همین دیدگاه فرهنگی است که افراد را وادار به دخالت در کارهای شخصی و خصوصی افراد دیگر می سازد. در حقیقت بسیاری از مردم با این توجیه که فلان شخص برایش خیلی مهم است اجازه هر نوع دخالت در زندگی شخصی او را به خود می دهند. محب باشنده شکردره کابل نظرش را در این ارتباط با این جملات ارائه کرد.
یک بچه آدم میبینه یا خور آدم یا دختر آدم میبینه او بچه چرا پتلون سرخ پوشیدی او دختر چرا چادرت تره خدا واک میته بر خود خودش طلعت میته که گویا که استقلالت عزیز زیر دست ماست هر کاری که دل ازو شوه امور رقم سر مردم دیگه تطبیق میکنه جهید باید فامیل از خود ترکی اولادا خدا بفهمونه که بچم داری مکس در کار کس غرض نگیرین این 100% جزء فرهنگ خود بسازه.
برخی افراد هم به این دلیل که شخصی را که دوست دارن دلشان نمیخواد صدمه بخورد و با بهانه نقش محافظتی که باید نسبت به او ایفا کند به خاطر اجازه هر نوع دخالتی را در امور شخصی این فرد می دهند و برخی نیز به بهانه بزرگتر بودن و رعایت شرط احترام به بزرگترها برای خود حق دخالت در امور شخصی دیگران را قائل می شوند و به حریم شخصی دیگران تجاوز می کنند. به این ترتیب ارزش های چون احترام به استقلال فردی، تجاوز نکردن به حریم شخصی و رعایت کردن حقوق دیگران به راحتی خدشه‌دار می شود. مریم یکی از باشنده های کابل گفت هرگاه یک دوست به کسی اعتماد کرده و درد دل خود را میگوید نباید دیگران همگی حرفایش را برای شخص مقابل بازگو کند.
مثلا یکی از یکی خفه می بشه شاید دل از او درد کرده باشه بر از او یک گپ بزنه ضرور نیست که برد دوباره پس گپ بر از او بگه یکی یعنی همی بغده و دشمنی که دارن و چند شب ولی اگر راست بگویم فعلا همیجا یک دو نفر بسیار خفه بودن کدی یکی دیگه و او که مثلا را بر از او یک گپ زد و دوباره پس بر از او گفت یعنی دشمنی از او بیخیر گه او از او خفه است و از او خفه است بیخیر مشکلشان زیاد شده گپ نمیزنن فکر کنم موضوعشان قدر مهم نبود یعنی چه اصلا ارزش هایی نداشت که قدر زیاد از کلیگه خفاشان و ازی که بگفت ازو کنه و بگفت ازو کنه در دوش روبرو شوه مشکل خود حل کنن.
از سوی هم خانم شیما باشنده ولایت لوگر میگوید در ولایت لوگر هم این گونه افراد وجود دارند که با سخنچینیشان از یک شخص و رساندن آن به شخص دوم نزایی که بینشان وجود دارد آن را بیشتر شعله‌ور می‌سازند.
در وطن ما هم تو مردم زیاد است که دو تا را جنگ انداخته گپ شون در قتل نشیدم یکی دیگر را کشتن کشت خون کردن ها ما در وطن خود دیدیم همین گپ ها زیاد است یکی دیگر تصمیم خود را تشویق میکنه او تو گفت چه بی غیرت است از خود دی پا نمیتونی و هم بی عقلی او را میگه او را میگه باز میره و ایشا میگه میگه ما غیرت دارم او میگه ما غیرت ها چطوری گپ ها زیاد است سیوم هیچ وقت نتنستن باز اگر وقت دادن او باید که باید نجوشیش برازو جدا نصیب کنه برازو جدا نصیب کنه.
به گفته لطفلا باشنده پغمان ولایت کابل مداخله کردن بی جا و بی مورد در زندگی اشخاص و افراد از نظر انسانی کار مناسبی نیست. لطفلا اضافه کرد اکثرا در زندگی جوانانی که تازه به زندگی مشترک پا می نهند مداخله صورت می گیرد زیرا بعضی ها می خواهند با این مداخله ایشان زندگی که این جوانان در پیش رو دارند از بین برود که باید این جوانان در این حالت خیلی محتاط باشند.
جوانی که تشکیل خانواده میکنه اکثرا در زندگی امو کسا مداخله زیاد صورت میگیره. کسی که نو تشکیل خانواده میکنه تجربه نمی داشته باشه، او بسیار زود فریب دیگر را میخوره. فکر میکنم که زیادتر عوامل از این کسی که بیکار باشه، مصروفیت های سالمه نداشته باشه، همچنان آگاهی علمی و اخلاقی را نمی داشته باشه، از این لحاظ است که یا مداخله میکنه.
افضل یکی از باشنده های شهر کابل گفت مداخله کردن در زندگی شخصی دیگران اکنون در بیشتر خانواده های افغانستان رایج شده است که خواسته و ناخواسته به خود حق می دهند تا به یک شکل به زندگی دیگران دخالت نمایند. افضل از یک خانواده نام برد که از اثر شیطانی و مداخله بعضی ها زندگی زن و شوهری به طلاق انجامیده است.
همشیره دختر به خانه خوار خود رفته، خانه است. یک کار مشکل بین خصوص و نو، بین شوهر و خانم پیش میاد، بین ننو و دختر. چون دختر مداخله کرده، بر فامیل خود زنگ زده که شما چرا دختر ده بی جای داده، این دویی قسم کردین، حالا فلان کشت شد، کدام سیلی کدام چپات زده باشن. اما آنا در حالت حسابانی خود کنترل نتونیسن، دستم دختره که گرفتن بردن خانه خود که نال بیای باز از ما ببر. گپ شما هم ده طلاق رسیده و دو سه محکمه را این چیز داده و دختر تا فیلن ما بسر چشم دید خود میبینیم که اون چیز ده.
به همین شکل محبوبه محبوبی، یک تن از کارمندان وزارت امور زنان، میگوید این عمل بعضی اشخاص به معنی تفرقه اندازی گفته می شود، زیرا با این عملشان نه تنها دو شخص را به صلح و آشتی وادار نمی سازند، بلکه همان رابطه قبلیشان را نیز از بین می برند.
از این طرفین یک جنایش اگر با واقعیت میگه، میگه احمد بد است، احمد خراب است، احمد درست. همین نفر بگوید که من شایدش بودم که احمد اونقدر گپای خوبه در مورد تو گفت، تو چرا در مقابل از این بدبین هستی؟ من خود هیچ گاهی در مورد خودت از اون مبدی ندیدیم به جز از این تعریف توصیف. شاید تو هم هدفت نباشه، اما سوی تفاهم شده. با این قسم الفاظ میتونه بین نفر اولی و دومی وسیله شوه که پایه های صلح به شکل مستحکم و اساسش تهداب گذاری میکنه. نه تنها که بین امو طرفین به حساب از هم پاشیده میشه، باور کن یک خانواده، یک اجتماع، هیچ فرهنگی، هیچ ملتی، هیچ نژادی همچه اعمال زشت پلیده خواهان نید. باور کنین و همو کسایی هم که امیر را گرفتن بنادانی بنافهمی، اگر اونا از شروع از ابتدا آموزش میدیدن، ممکن همچه منافقین ما امروز در جامعه و اجتماع و حتی
آگاهان میگویند عدم آگاهی و سطح پایین سواد از دلایل عمده است که شماره از مردم خود را حق داده و میخواهند به حریم شخصی دیگران دخالت کنند و رابطه ای که میان بعضی دوستان و خانواده ها موجود است آن را با دخالت و شیطنت از بین ببرند، که بنابر اظهارات این آگاهان میتوان با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی این گونه فرهنگ ناپسند را کاهش داد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش باشید.